سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودیا شهر پراگ من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه اخراج مردمی آسایشتا از شهر حلب شروع شده، سوریه و مخالفان جنگ را بس کردند تا از شهر خراب آزار بیرون شوند. 258 طبیب برای 16 میلیون چشم در تاجیکستان کمبود متخصصان چشم مایه نگرانی شده است.
حاضر چشم راست، من بسیار میخواهم که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک ها یا اینکه دیگر دخترها.
و تنینی نوای توجیکی در آلمان، یک بانوی آلمانی ترانه های توجیکی را با دایره و سه‌تار به گوشی هوادارانش رساند.
ستارکه ما استوران برایم نوختن را ستار فوزیلوف نوخته است، اما من مطرب نیستم، اختصاصم شرق شناس است و عنوان نامزد علمی را دارم.
دوستانی کل توجیکستان مفتیش پرونده بزرگ میریورف ادوکاتی محکوم شده توجیک را بزدوش کرده است. مظفر حکیموف مفتیش سرایست کارهای داخلی شهر دوشنبه 12 دکبر بر اساس شکایت وکیل مدافع بزرگ میریورف دستگیر شده است. مفتیش وزارت با از خود کردن 25,000 دلار عیبدار می شود که از نزدیکان بزرگ میریورف ماه اکتبر سال گذشته برای پرداخت قرض جبریده های یورف گرفته است. مظفر حکیموف را با سوء استفاده از وکالت های منصبی متهم کردند. خویشاوندانش میگویند که او بیگناه است. بزرگ میریورف وکیل دفاع شناخته توجیک دو ماه پیش با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به سرنگون کردن حکومت برای 23 سال روانه زندان گردید. طرفهای درگیر در سوریه برای سوزش آتش بس به موافقه رسیدند تا اجازه دهند مردم آسایشته از شهر حلب بیرون شوند. سوزش برای اخراج ساکنان و شورشیان روز 14 دکبر حاصل شده است و صلیب سرخ گفت که بیرون بردن مردم آغاز یافته است. پیشتر از این جنگ کوه امکان ندادند مردم از مناطق تحت نظر شورشیان بیرون آورده شوند. گزارش داریم درباره روزهای آخر حلب که نیروهای سوریه تقریبا همه مناطق آن را از شورشیان گرفتند.
بعد من ورا
بعد از ضربه‌های زیادی هوایی و تیراندازی‌ها نیروهای سوریه به داخل شهر حلب حرکت می‌کنند. آنهایی که می‌توانند از خرابازارها می‌گریزند، چون ارتش سوریه ضرب العجل آخرین را داده است.
تروریست ها در گذشته هم از خارج شدن از شهر سرکشی کردند و حالا هم نمی خواهند برایند. برای همین ارتش سوریه می گوید که انتخابشان محدود است، تسلیم شوید، اگر نه می میرید.
در مناطق زیر نظارت شورشیان در حلب هزاران نفر از مردمی آسایشته ماندند. سازمان ملل می گوید ارتش سوریه در این جایها خودسرانه بعضی از افراد را می کشد.
واقعا من دیروز به رفیقانم ویدا گفتم، چون آخرین ساعتهای ماست و ما باور نداریم که در سیاره کسی هست که به داد ما برسد.
نیروهای سوریه پرچم را برمی افرازند و آتش بس اعلان می کنند تا مردمی وحشت زده از حلب بیرون شوند. ولی با دیگر باره شدت گرفتن جنگ ها در شهر اخراج مردم را از شهر متوقف کردند.
این گزارش قبل از اعلان آتش بس برای اخراج ساکنان آسایشته از حلب آماده شده است و آنگونه که گفته اخراج از حلب دومین شهر بزرگ سوریه آغاز شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که برای بیرون بردن 200 مجروح آمادگی میگیرد. رسانه های دولتی سوریه گفتند که 4000 شورشی با اهل خانواده هایشان از نویه های شرقی حلب بیرون برده می شوند. درباره تیراندازی هنگام اخراج بیماران هم گزارش می رسد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان کمبود شدید طبیبان چشم مایه نگرانی شده است. در کشور برای میلیون ها نفر بیشتر از 200 طبیب چشم خدمت می‌کند و این نارسایی سبب شده است که افراد زیاده و بخصوص کودکان یا نابینا شوند و یا تا آخر عمر عینک بگیرند. زرنگیز نوروشاه موضوع را پیگیری کرد.
کمبود متخصصان چشم در نواحی دوردست کشور اکثر آنهایی را که مشکل بینایی دارند به پایتخت می‌آورند، اما خیلی دیر، زمانی که علاقه به گفته متخصصان معالجه مشکل و ضرورت به جراحی پیدا شده است. نوزنین 14 سال دارد و یک جراحی چشم را در پایتخت پشتی سر کرد. در 6 سالگی چشمان نوزنین که خیره می‌دید یک بار آلوده شد. والدین تنها با گذشت 7 سال بعد تلاش طبابت در ناحیه خود تصمیم گرفتند او را به شهر آورند. اکنون برای باز دنیا را روشن‌تر دیدن، نوزنین را می‌باید یک جراحی دیگر نیز از سر گذراند.
مرا جراحی کردند برای بعد حاضر چشمم راست. من بسیار میخواهم که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک ها یا اینکه دیگر دخترها.
پزشکانی که نوزنین را معالجه میکنند میگویند چشمان او در نتیجه کمبینی و فشار زیاد آوردن و چشم آلوده شده است. طبیبان میگویند اگر او را در مرحله اولی بیماری طبابت میکردند شاید کار تا به جراحی نمیرسید.
بسیار بیماری که کمبین هستند قریب 60% همین با آلوده و درازمون پدر و مادر با آلوده گفت با من مراجعه میکنند. من میگویم که چشم بیراز آلوده بودن کودک چشمش باید خیره میگیرند.
طبیبان افتمالوک های تاجیک از افزایش بیماری های چشم مخصوصا میان نورسان و جوانان اظهار نگرانی میکنند. در 9 ماه اخیر در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم بیش از 3000 نفر معالجه و جراحی شدند که 40% آنها کودکان و نورسان بودند. بنا به اطلاع رسمی حال حاضر در کشور همگی 258 طبیبی بیماری چشم فعالیت می نماید که برای 8 میلیون نفر بسیار کم است. متخصصان می گویند پیشتر طبیبان به قدری کافی بودند و در سراسر کشور نظارت می بردند و معاینه می کردند. حالا این چیز نیست.
امروز در مکتب ها معاینه طبی گذرانیده نمی شود. اگر قبلا همه ساله میان مکتب بچه ها این معاینه گذرانیده می شد، متاسفانه سالهای اخیر این به نظر نمی رسد. از این رو از والدین خواهش می کنیم که اقلا یک مرتبه خودشان دوام سال فرزندان رو از تشخیص طبی گذرانند.
مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم یکی از مؤسسه های طبی سرودم است. در این مرکز 25 طبیب فعالیت دارد. 7 نفری آنها جراحند. مسئولین آن میگویند که بیماران را صرف نظر از محل زیست قبول میکنند، اما این معنای آن را ندارد که توانند تمامی آنها را به طبابت فرا گیرند.
برنامه را ادامه میدهیم. لایحه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که به آسیب دیدگان مینا و خانواده های آنها در تاجیکستان کمک میرساند از پایان فعالیتش خبر داد. مدت 4 سال این کمیته به صدها ضرر دیده است، در کش مینا یاردم مالی رسانده است. به اتمام رسیدن این برنامه در حالی است که هنوز هم میدان های زیاده در مرز تاجیکستان با افغانستان و ازبکستان باقی میماند. از این مینا ها بیشتر مردم آسویشته آسیب میبینند. شادمان یتیم موضوع را ادامه میدهد.
سید معروف ناصیروف مینارو بست. سال 2014 در پی یک انفجار مجروح و از یک پای محروم شد. آن زمان 29 ساله و صاحب دو فرزند نابالغ بود. به حیث رهبری گروه میناروبان در یکی از منطقه های نزد مرز با افغانستان کار میکرده است.
امون لوی دریو 5 متر ایست توزه کلگی، منطقه توزه کلگی شده بود. بچه ها وقتی دمگیر تا میگومده نیست که وقتی دامین تیو دیخته ما همه طرف برامدیم که مینه در آنجا بودن و با اونجا قیدیم تک کشید.
سازمان های مسئول مینروبی تبابت این جوان را بزیمه گرفته پای سنعی ماندند. از باقی مانده پولی بیمه طبی صاحب خانه شد و حالا به تجارت خرد مشغول است. مثل سید معروف ناصیرو 446 نفر دیگر از مینه های باقی مانده از جنگ شهروندی معیوب شده بیش از 350 کسی دیگر هلاک شده است. برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ که از سال 2012 در تاجیکستان به ضرر دیدگان مینا و اویله های آنها کمک می رساند، امسال به انجام رسید. با گفته مسئولان این کمیته آنها دوام 4 سال به 751 نفر ضرر دیده مینا و اویله آنها کمک مالی رساندند.
شماره اساسی، شماره زیادی که از مینا ضرر دیدن، ما علاکه کمک رساندیم. ولی نوبسته از انجام این برنامه در آینده اگر خدا نخواسته یگان نفر از مینا ضرر بیند، ما کمک می رسونیم.
تا حال از انفجار مینه ها در تاجیکستان اکثران مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. از روی اطلاع مرکز تاجیکستان آید و پاکاری از مینه ها تا حال بیش از 11 کیلومتر مربع میدان از مینه و دیگر مواد ترکنده پاکسازی نشده است. ولی در مجموع تا 10 سال اخیر 190 میدان مینه‌دار در 14 ناحیه کشور به ویژه در سرحد تاجیکستان و افغانستان پاکسازی شده بیش از 12 کیلومتر مربع از مینه آزاد کرده شده. شده است. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
آخری همین هفته در برلین یک محفل جالبی برگزار شد. یک دانشمند آلمانی شب ایجادیش را با دایره نوازی و سرودن ترانه های توجیکی برگزار کرد. با وجود آنکه اوتا شیلینگ مطرب کسبی نیست، بنابر شوق زیاد به موسیقی توجیک چندین ترانه را با این زبان بسیار زیبا می سراید. فرزان محمدی که در این محفل فرهنگی شرکت داشت میگوید هواداران هنری خانم شیلینگ در آلمان کم نیستند.
این زنی آلمانی تبار 15 سال است که دایره تاجیکی می نوازد و در زادگاهش برلین هواداران زیاد دارد. در این شب نشینی هنرش در نواختن همزمانی سه دایره را همراه با خیرالله دادابایف دایره نواز تاجیک نمایش داد.
نمایش امروزه ایده یک جایه من و خیرالله جان بود. ما یک سال پیش همکاری را شروع کردیم و در دوشنبه نیز نواختن شش دایره را به نمایش گذاشته بودیم. من او را به برلین دعوت کردم و همین محفل را دایر کردیم.
اوتا در 12 سالگیش کوشش کرد نواختن اسباب های ضربی را آموزد ولی به او میسر نشد. بعدن وقتی دانشجویی با دیگر هوسکاران آهنگ های شرقی گروه موسیقی را با نام چیلتن تأسیس دادند و با سفر هنری به دوشنبه رفتند.
فیضالله الماسف نخستین بار دایره را به دستم در دوشنبه داده بود. بعد آن یک مدت در تاشکند با این ساز موسیقی آشنایی پیدا کردم ولی اساساً برایم نواختن را ستار فوزیلوف آموخته است. اما من مطرب نیستم. اختصاصم شرق شناس است و عنوان نامزد علمی را دارم. برای همین بین آموزش من فاصله زیاد است که این برای نوازنده کسبی بودن موافق نیست.
در این محفل با شیوه بدخشانی تاجیکی سرود خواندن اوتا اهل تالا را به وجد آورد. وی هرچند زبان تاجیکی را بلد نیست ولی 15 سرود تاجیکی را از یاد کرده است. در این شب نشینی اگر صدای دایره برای تاجیکان مقیم آلمان نوای وطن را به یاد می آورد ولی برای اروپاییان که تنها اسباب های ضربی آفریقایی و هندی را شنیده بودند لذت دیگر داشت.
به من نوازش با دایره بسیار محقور شد. همه نواختن ها چی با تبل و دایره چی با دست و چوب. به فکر من دایره بسیار مهم است چون شما در آن تمام شیوه های آهنگ های آسیا، خاور میانه تا بحر میانه زمین، اسپانیا، پرتغال و پندره برزیل را هم پیدا میکنید.
حالا تمنا یگانه دختر اوتا که همگی 7 سال دارد توانسته است دایره به دست گیرد و آرزوهای کودکی مادرش را که نتوانسته است به زودی دایره نماز باشد عملی سازد.
گزارش کامل درباره این زن هنرمند و خبر و گزارش های دیگر را میتوانید در وبسایت ozodi.org ببینید. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک نیز دنبال کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز پیشنهاد شما می شود. تا برنامه های فردا خدا نگهداری هر یک شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، آخرین تحولات روز رو من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر آمریکا در دوشنبه مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور را بررسی کرده است. بنا به اطلاع محمد عطا سلطانوف، سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان، در این دیدار شکرجان ظهوروف به تاریخ و دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان تاجیکستان و آمریکا تاکید کرده و گفته است حالا در کشور 50 کارخانه مشترک و 9 کارخانه صرف آمریکایی فعالیت کرده، آمریکا به تاجیکستان به مقدار 600 میلیون دلار کمک بشردوستانه رسانده است. جناب ظهوروف با اشاره به سیاست درهای باز تاجیکستان در سیاست خارجی این کشور گفته است که کشورش میتواند با آمریکا در بخش‌های انرژی، کارکرد سنگ‌های قیمتبها و محصولات کشاورزی همکاری‌های سودمند داشته باشد. گروهی 3 نفری مردان افغان را بعد رد شدن درخواست پناهندگیشان از آلمان اخراج کردند. بنا به گزارش‌ها یک هواپیمای چارتری آنها را از شهر فرانکفورت روز 15 دسامبر به کابل آورد. بعد از موافقت آلمان و افغانستان در ماه اکتبر درباره بازگرداندن مهاجران، بار اول است که گروه از افغان‌ها را به کشورشان برمیگردانند. متی الله، یکی از این پناهندگان، به خبرگزاری رویترز گفت:
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست داده، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره، مگر اجاردال من چی کنم اینجا؟ با مجبور هستم یاد طالب بریاد، داعش بریاد.
آلمان سال 2015 بیشتر از 890 هزار مهاجر را قبول کرد که اکثریتشان از افغانستان و عراق و سوریه هستند. در نیمه اولی امسال 18 شهروند افغانستان را از آلمان راندند و به 12500 نفرشان امر دادند که از کشور خارج شوند. آلمان به آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است یاردن مالی می‌دهد تا خودشان به وطنشان برگردند. در ژاپن ملاقات دو روزه شینزو آبه نخست وزیر این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شروع شد. شینزو آبه روز 15 دسامبر در شهر نگانان گفت که ملاقات امروز و فردا بین رهبران به رشد همکاری های دو جانبه فوق العاده کمک میکند. بعد از غصب نیم جزیره قریم اوکراین در ماه مارس سال 2014 بار اول است که ولادیمیر پوتین به ژاپن سفر میکند. ژاپن هم برای غصب قریم به ضد روسیه تحریم جاری کرده است. انتظار میرود دو طرف چند سازشنامه درباره همکاری های اقتصادی از جمله تکنولوژی های طبی و انرژی به امضا برسانند. انتظار نمیرود که ژاپن و روسیه درباره بحث سری جزیره هایی که نیروهای شوروی در آخر جنگ جهانی دوم از ژاپن غصب کردند به موافقه برسند. روسیه این جزیره ها را کوریل جنوبی و ژاپن مناطق شمالی می نامد. برای همین جزیره ها تاکنون دو طرف عهدنامه صلح امضا نکردند. مختار ابلیازوف صاحب ملک پیشینی بانک قزاقستان در مصاحبه با نشریه فرانسوی لیبریشن اعتراف کرد که انقلاب لاله های سال 2005 را در قرقیزستان وی سرمایه گذاری کرده است. ابلیازوف در این مصاحبه بار دیگر گفته است تعقیب وی کاملا محیط سیاسی دارد. برای تقویت گفتوهاش و از حادثه های قرقیزستان مثال آورده است. ابتدای سال 2005 من مخالفان قرقیز را سرمایه گذاری کردم تا رژیم قرقیزستان فرو ریزد. این برای من مهم بود که حداقل در یک از کشورهای پیشین شوروی روند دموکراتیه سازی آغاز شود و آن حادثه ها توانستند که اصلاحات مثبت را زمینه گذارند، گفته است ابلیازوف. بانکدار پیشین و مخالف قزاق مختار ابلیازوف 10 دسامبر از زندان فرانسه رها شد و از سال 2013 به این سو در زندان بود. دادگاه عالی ماموری فرانسه اجازه نداد که ابلیازوف به روسیه استرداد شود. پرزیدنت عملکننده ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف در انتخابات پرزیدنتی ماه فوریه سال 2017 نامزد شد. در این باره رسانه‌های محلی ترکمنستان خبر می‌دهند. بردیمحمدوف از حزب دموکراتی ترکمنستان نامزد شده است. ابتدای تیر ماه سال جاری بردیمحمدوف به کنستیتوسیه کشورش تغییرات وارد کرد. طبق این اصلاحات مهلت پرزیدنتی از 5 تا 7 سال دراز و محدودیت سن سالی پرزیدنتی تا 70 سالگی رسانده شد. در ترکمنستان 12 فوریه سال 2017 انتخابات در نظر است. پیشبری نامزدها 14 دسامبر شروع شد. در چند روز آینده رقیبان بردیمحمدوف معین می شوند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل خواندن است.
حرف ها رو یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org، یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
دادستانی کلی تاجیکستان علیه مفتش سریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه پدپلکونیک مظفر حکیموف بر اساس شکایت وکیل مدافع بازداشت شده بزرگ میر یاروف با ماده 316 قسم 1 یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز نموده او را روز 12 دکامبر بازداشت نمود. مظفر حکیموف در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوسی نگهداری می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. این قضیه با بازداشت و اتهامات اولی بزرگ میر یاروف رد میگیرد که سپتامبر سال 2015 گویا برای قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شد و بعدن دادستانی گفت که گویا وکیل و دفاع پولهای مشتریان را گرفته با وعده‌اش وفا نکرده است، ولی همان وقت خود یاروف و نزدیکانش بازداشت را دارای انگیزه های سیاسی نامیده گفتند که سبب این در حمایت حقوق اعضای زندانی حزب آن وقت ممنوع شده نهضت اسلامی میباشد. تخمین کامیلوا وکیل مدافع مظفر حکیموف روز 15 دکامبر به رادیو آزادی گفت روز 12 دکامبر مظفر حکیموف بازداشت شد و در دایره تفتیش پیشکی پرمندش به بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخله انتقال داده شد. در شرح قضیه مذکور تخمینا کامیلوا میگوید
ما هم اعداد شونده اینا به مود 316 اعداد دانشان ما امضامون موندمون که مظفر گفتن که بو ازی به ما اعلام کرده ما خودم را تماما گناهگار حساب نمیکنم، لیکن از چی لحاظ باشد ولی ما فرمانده را شناس نکرده استوده است. حالان که اینا همچه از دوشمانده تشیده باشند باید اینجا فرمانده میرسود. این با اثر نه برای چی با کدام موده هیچی نمیگود.
مشرفه نصریدین و خواهر مظفر حکیموف روز 15 دکامبر به رادیو آزادی گفت در نسبت برادرش 6 ماه قبل پرونده باز شده است ولی آنها درک نداشتند. وی میگوید از دیگران درباره این مسئله آگاه شده، از برادرش درسی این خبر را پرسان شده است ولی او اتهامات را رد نمود. درباره جزئیات بازداشت برادرش مشرف نصریدین و چنین گفت
روز دوشنبه بود ام فریاد کردن پراکراتورا ساتوی 5 بگو بردن و اس محکم کردن میتوزرا محکم ایران کی برای چی همین شش مو شده مو نمیدونم این دوتاری ما یگون کس و قبل نمیزد ما همین بردن محکم کردن بعد اون فهمیدیم که شش مو شده سن دلا و قش کرا بودی پراکراتورا.
اما خصوصیت یورو و خواهر بزرگ میر یوروف گفت که حادثه واقعا هم جای داشت و خود او هم از جریان این کار آگاه است. از روی گفته خاصیت یاروبا که به حیث شاهد به دادستانی کل برای شرح این قضیه بیان داده است، مشورت با حکیموف روز 8 اکتبر سال 2015 صورت گرفت. به گفته یاروبا مفتش مظفر حکیموف آن روز در بازداشتگاه موقتی سریاست کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوسی وعده داده است که در برگردانیدن پولهای مشتریان دعواگر بزرگ میر یوروف در حجم 25000 دلار کمک میکند. خاصیت یوروف هم میافزاید مطمئن بود که حکیموف در دایره پرونده این پول را به آنهای میدهد که خود را جبریده یا دعواگر معرفی کردند.
من تا پول همین را مو بود که میدم کرده که هیچی دعوا نداره که 5000 صدر است میدیم تمام این خیلنه شاید شما باید بیاریم قدر سه ما پولی خوب میکنم با این آدم ایسیم 25000 دو پشکه ده هزاری که بازم یک تا 5000 میگم این های انگر چون متری هم ده اکرسیم که من این را قد صدر آوردم و همون میداریم در همون کابینتون و به هست سلوس میگیرد با کابینته دیگه دارا کابینته دیگه سه دارا.
دادستانی کلی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال روان همه شاهدانی را که در جمع آوری 25000 دلار دست داشتند دعوت نموده مورد پرسش قرار داده است. ماه شریف دادو و یکی از جبدیده ها میگوید در حقیقت مفتش دادستانی عیسی زاده او را دعوت کرد و پرسید که شما در جمع آوری 25000 دلار سهم دارید؟ وی در پاسخ گفته است که همسر بزرگ مهر زرینه از او خواهش کمک کرده بود ولی از بس که وی مبلغ نداشته است نتوانست از دست یاری دراز کند. در همین حال تخمینه کامیل و وکیل دفاع مظفر حکیموف می افزاید که نفر محکوم شده در نسبت مفتش خود خصومت دارد و این شکایت مخصوص برای ریزانیدن آبروی حکیموف برده شده است. وی گفت حالا تفتیشات ادامه دارد و باور دارد که بیگناهی زیر حمایش ثابت خواهد شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال روان بزرگ مهر یاروف را به 23 سال زندان محکوم کرد. در پی این حکم نسبتش پرونده نو جنایی برای به احترامی به سود و تحقیر نماینده دولت باز شده است که در صورت گناهگار اعلان کردن یاروف خطر افزودن مهلت زندان او را در پی خواهد داشت.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
آه.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
طبق تازه ترین خبرها، حکومت سوریه و نیروهای مخالف آن در مورد آتش‌بس در شهر حلب به سازش رسیدند. بر پایه این توافق، شورشیان در چند ساعت آینده باید از قسمت‌های شرقی این شهر خارج شوند. تحولات اخیر در قضیه پرسر و صدای جنگ در حلب را من محمد وفاری زازاده پیشکش شما میکنم. یک رسانه وابسته به حزب الله لبنان میگوید که توافق برای انجام آتش‌بس به نتیجه رسیده است. یک مقام دولتی سوریه نیز به خبرگزاری ها گفته است که عملیات آماده سازی خروج نیمه نظامیان آغاز شده است. خبرگزاری رویترز از رسانه های وابسته به حزب الله لبنان نقل کرده است که گفتگوهای دوامدار بین طرف های حاضر در مذاکرات درباره آتش‌بس در حلب با بازبینی آتش‌بس و اجرای آن برای فراهم کردن مرحله های خروج گروه های مسلح از منطقه های شرقی در ساعت های آینده انجامیده است. خبرگزارهای فرانس پرس و رویترز به نقل از مقام های بلندپایه سوریه امروز 15 دکمبر گفتند روندی که هدف آن آماده سازی مرحله های خروج افراد مسلح در شرق حلب است آغاز شده است. یک مقامی مخالفان اسد نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرده است که آتش بس از ساعت 2:30 صبح امروز آغاز شده است. سازمان صلیب سرخ جهانی نیز در بیانیه گفته است که مخالفان رژیم بشار اسد از این نهاد و هلال احمر سوریه خواستند که به انتقال زخمیان کمک کنند. مخالفان حکومت بشار اسد در شرق حلب پیشتر از آغاز آتش بس در ساعت‌های اولی روز پنجشنبه خبر داده بودند. اما همان وقت رسانه‌های وابسته به حزب الله لبنان اظهار داشتند که اجرای آتش بس با مشکلی بزرگ روبرو شده است. شهر حلب حالا تقریبا به طور کامل به تصرف نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن درآمده است. قرار بود خروج مخالفان باقی مانده از منطقه های شرقی این شهر از صبح روز چهارشنبه 14 دکمبر آغاز می‌شد، اما با فرا رسیدن وقت اعلان شده و گذشتن وقت گزارش شد هنوز کسی از منطقه های شرقی بیرون نشده است. چند نگذشته گزارش های نشر شد که ایران با شرط های نو در مورد بیرون برآوردن زخمیان از دو دهه شیعه نشینی تحت محاصره گروه های مخالف مانع برقراری آتش بس شده است. پس از این گروه نوردین زنگی از گروه های اساسی مخالفان گفت توافق نو به دست آمده است که دهه های محاصره شده در ولایت ارلب را هم در بر می گیرد. ایران و حزب الله لبنان از مهمترین حامیان بشار اسد در جنگ داخلی سوریه هستند. شهر حلب از آغاز جنگ داخلی در سوریه از پایگاه‌های مهم مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود. طی چند ماه اخیر شهر حلب صحنه درگیری‌های خونین میان نیروهای بشار اسد و شورشیان بود. در این درگیری‌ها هواپیماهای جنگی روسیه از نیروهای حکومت سوریه پشتیبانی می‌کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها در درگیری های اخیر در حلب بیش از 300 هزار غیر نظامی به خانمان شدند. اهالی منطقه های شرقی که از سال 2012 تحت محاصره بودند پس از فرار از این منطقه ها به قسمت شرقی که در اختیار حکومت سوریه بود گریختند. بنابر معلومات سازمان ملل متحد نزدیک به 300 هزار غیر نظامی در شرایط بسیار دشوار در حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را متهم کرده است که جلوی غیر نظامیان را گرفته نمیگذارند آنها به مناطق امن بروند. یک مقام سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت شمار افرادی که در سوریه تحت محاصره قرار دارند در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و اکنون به 1 میلیون نفر میرسد. شهر حلب زمان پایتخت تجارتی سوریه حالا به مرکز داخترین جنگ تبدیل شده است که نزدیک 6 سال بعد در سوریه ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید در این جنگ تقریبا 6 ساله حدود 300 هزار آدم کشته و بیش از 11 میلیون نفر گریزه شدند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت. Thank you.
آسمون افتابی تو اومدم راه درازی واسه دیدن اون شب مهتابی تو مثل یه رویا میمونی تو بزرگی مثل دریا میمونی توی آسمون تاریک دلم مثل خورشید واسه فردا میمونی من یه خوابم توی رویا من کبیرم توی دریا تو مثل نم نم بارون من مثل خشکی صحرا من یه خوابم توی رویا من کبیرم توی دریا تو مثل نم نم بارون من مثل خشکی صحرا
هواد
تو جزئیات قانون های نو
از شکایت تا تعریف
از درخواست تا دعوا
یگان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی پرسید
آزادی.اسکایپ آسان ترین راهی تماس با آزادی
آزادی.اسکایپ
آسان ترین راهی تماس با آزادی
دادگاه در جنوب تاجیکستان در یک قضیه کم سابقه پسر و مادر را برای کشتار بی‌رحمانه پدر خانواده متناسباً به 25 و 27 سال زندان محکوم کرد. دادگاه های تاجیکستان قضیه های مختلفی را بررسی می کنند ولی حالت های کمی می شود که دادرس های با تجربه هم از وحشانیت جنایت انگشت حیرت می گزند. حادثه که تابستان امسال در ناحیه قبادیان رخ داد از همه قبیل جنایت ها بوده است. از منزل در وادی وخش در ماه ایول امسال یک بار دو نفر مادر و پسر را بازداشت کردند. مرافعه دادگاهی که تازه ماه دکبر انجام شد این دو نفر را در کشتار پدر خاندان گناهگار اعلان کرد. زبیدالله محمودزاده دادرس دادگاه ولایت ختلان و قاضی این پرونده پر سر و صدا میگوید که جریان تحقیق و بعداً مرافعه ثابت کرد که این کشتار را مادر و پسر از روی مصلحت پیشکی صادر کردند. با گفته او حسن تشتیموروی 45 ساله که دوام سالهای زیاد با همسر و فرزندانش جنگ و دعواهای زیاد داشته است از طریق تبر کشته شد. محکوم شده ها قربانگل سریعوی 43 ساله و پسر کلانیش حامیجان تشتیموروی 18 ساله در جریان دادگاه به گناه خود اقرار شدند. آنها گفتند که از دعوا و ماجراهای پیوسته در خانه خسته شده و محیط پرخشونت خانواده و لتوکوب همیشگی همسر آنها را به این حال آورده است. در نقل حادثه کشتار دادرس گفت یک روز در ماه ایول وقتی پدر از مهمانی خویشاوندانش در دهه شاه برگشت، در خانه به او پسرش از پشت با تبر حمله کرد. بعد از ضربه با تبر با دستان خود گلوی پدر را خفه کرد. بعد این مادر و پسر جسد او را شبانه در دوری 800 متر از منزل زیستشان زیر خاک کرده عرابه را به دریا انداختند. بعد چند مدت پسر و مادر از گم شدن پدرشان خبر دادند. حادثه کشتار پدر خانواده پس از 36 روز آشکار شد. کشتار وحشیانه در حضور 5 کودک نابالغ صورت گرفته است. هرچند نزدیکان این دو خانواده ماجرای این حادثه را رشک و مشکلی اقتصادی نامه برند، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری میکنند. تقای مراد سریف برادر قربانگل سریف در صحبت به رادیو آزادی گفت که قتل یزنه‌اش را از جانب خواهر خود یک حادثه ننگین میداند. اما با گفته خواجه‌بردی تشتیموروف برادر حسن تشتیموروف برادرش را چند هفته کفتند، ولی بالاخره کارمندان پلیس جسدش را از زیر خاک پیدا کردند.
من نکشه همون بچه را انچیش را نکشه گفتن و اطلاع گفتن اطلاع معطور منبع همه که گفتن.
همسایه نزدیکی آنها رابیه در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت که مشعه اصلی خشونت های این خانواده رشک شوهر به همسر بود و گفت بارها شنیده است که حسن تشتیموروف همسرش را در رفتار غیر اخلاقی و داشتن ارتباط با کدام مرد دیگر متهم میکرد، ولی عین زمان دلیل درست این گفتارها وجود ندارد و همچنین مشخص نیست که تا کجا خود قربانگل سریع و این اتهامات را قبول دارد و یا نه. در جریان تفتیشات و هم مرافع سودی زن گفته است که از جنگ و دعواهای همیشگی همسر خسته شده بود و مجبور شد در فکری از بین بردن او شود. پلیس قبادیان میگوید یک حادثه مدهش کشتار بی‌رحمانه در پی خشونت خانوادگی سال 2015 هم به قید گرفته شده است. دادگاه در ختلان سال 2015 دو عروس یک خانواده را برای آتش زده کشتن خوشدامنشان در مجموع به 43 سال زندان محکوم کرد. برای جستجوی جسد مادر عروس که در حوالی خانواده گور کردند 5 ماه صرف شد و بالاخره این دو عروس اقرار شدند که در پی جنگ و خرخشه های زیادی مادر شوهر در فکر کشتن او شدند. قبل سازمان های مدافع حقوقی و هم حکومت تاجیکستان هر روز حداقل 2 شکایت از خشونت خانوادگی به دست آنها می رسد و از این شماره 47 شکایت از جانب مردان بوده است. مردان در شکایت های خود از لتوکوب شوی، تهدید، تحقیر و دیگر نوعی اذیت و آزار از زنان خود شکایت می کنند. سال 2015 در کشور 400 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که بخش عمده این قربانی ها در پی خشونت خانوادگی جان خود را از دست دادند. سازمان های بین المللی که در تاجیکستان تحقیق می کنند می گویند که قانون مسئولیت جلوگیری از خشونت خانوادگی که سال 2013 قبول شده است هنوز هم پر کار نمی کند، چون که نه همه قربانیان در باره وضع خود به مقامات شکایت می کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک ساکنی ناحیه واسع از تاجیک سودی رادبانگ بر عوض 6000 دلار پسندازهای به بازگشتش یک ماشین تویوتا کمری دریافت کرد و با همین بحث دراز مدتش با این بانک به آخر رسید. تفصیلات بیشتر را من محمود جان رحمزاده ارائه میکنم. خورشید محمدیو ساکن دیهه گلاباد ناحیه واسه روز 13 دکبر گفت دعوای 8 ماه اخیرش با این بانک نتیجه داد و او از چنین طرز حل شدن بحث قناعتمند است. خورشید میگوید از ماه اپریل به این سو هیچ ساختاری نبود که شکایت نکرده باشد. اول به دادستانی رفت، بعد به دادگاه و سپس به مطبوعات و نهایت وقتی خیال کرد که حق به حقدار نمیرسد، پیام خوبی آمد. او افزود:
یک بچه خرغن 20,000 دلار قرض ده وارد گذاشت که 2,008 اوتوماتیکا نرمال نیست. یعنی تنیروف کرد تو 2,008 تو موی چوری 2,008 را هنا با دستگیری شما قیوت کامیرا بشدیم.
15,000 دلار این همون مبلغی بود که بعدی کاری سنگین در روسیه خورشید کم کم جمع کرده با امید روزی بهتر در بانک نگاه می داشت. بعدی اون که تاجیک صادرات بانک با مشکلی پرداخت پذیری روبرو شد و هزارها مشتریان نتوانستند پسندازهای خود را از این بانک بگیرند. خورشید محمدیو هم در تشویش شد. بعد از دعواهای پی در پیش برای بازگرداندن 15,000 دلار از حساب خصوصیش بانک تا ماه آگوست سال جاری 9,000 دلار او را برگردانید، ولی قسمت باقی مانده در گردن بانک ماند. این ساکن ناحیه واسه از بالای تاجیک صادرات بانک به دادگاه و دادستانی شکایت کرد، ولی همه تلاشهایش بی نتیجه بود. تاجران بازار ماشین میگویند ارزش نوعی تویوتا کمری در تاجیکستان تقریبا 18-20,000 دلار است و ماشین دست دو وابسته به سال استحصالش می تواند از 5,000 دلار بالاتر نرخ داشته باشد. حالا ماشین خورشید در حولی او در ناحیه واسه قرار دارد و هنوز صاحبش آن را با چشم سر ندیده است. تنها عکسش را برایش از خانه فرستانده اند. تاجیک صادرات بانک بعد اگر اینس بانک دومین بانک بزرگ تاجیکستان به شمار می رفت و از لحاظ حجم گردش مبلغ در رده بندی بانک های بزرگ از آریان بانک و امانت بانک بالاتر می ایستاد. اما پس از تأثیر منفی بحران اقتصادی وضع تاجیک صادرات بانک یک بار بد شد و مشتریان هم نتوانستند از بانکمات های آن پول بگیرند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضع تاجیک صادرات بانک مدیریت آن را به دست گرفت. دفتر مطبوعات بانک روز 19 می خبر داد که هدف از تشکیل مدیریت موقتی در این بانک بزرگ حمایت منفیت های صاحبان پسندازها و قرضدهان گرفته شده است. ضمن روز 13 دکبر تاجدین پیرزاده رئیس پیشین تاجیک صادرات بانک دوباره برای ریاست این بانک بازگشته با هیئت بانک و قرضدهان صحبت انجام داد و گفت شیوه برگرداندن پول آنها را مشخص میکند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور خبرهای ورزشی رو می شنوید.
کریستیانو رونالدو حملگری دسته منتخب فوتبالی پرتغالیا و بازیگری باشگاه ریال مادرید برای بار چهارم برنده توپ طلایی شد. به قطار داوطلبان لیونل مسی ارجنتینی و آنتوان گریزمان فرانسوی نیز شامل بودند. رونالدو بعد اعلان برنده شدنش گفته است که قهرمانی پرتغالیا را در سال 2016 در اروپا مهمتر از قهرمانی ریال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا می‌داند. رونالدو قبلا در سال‌های 2008، 2013 و 2014 برنده جایزه توپ بیتیلوی شده بود. لیونل مسی حملگری دسته منتخب فوتبال ارجنتینا و باشگاه بارسلونا اسپانیا 5 بار برنده توپ بیتیلوی شده است. توپ بیتیلوی را فدراسیون بین المللی فوتبال از روی نتیجه رای دهی مربیان و کاپیتان های دسته های منتخب ملی و نمایندگان وسایط اخباری عموم می سپارد.
اکسانه چوسویتینا ورزشگری ازبکستان به خاطر اشتراک زیادش در بازی‌های المپی در رشته گیمناستیک شامل کتاب رکورد‌های گینس شد. در این باره رسانه‌های ازبکستان خبر دادند. چوسویتینا بعد اشتراک در بازی‌های المپی سال 2016 در ریو د ژانیرو شامل رکورد‌های گینس شد. او در 41 سالگی نه تنها کهنسال‌ترین اشتراکچی بازی‌ها بلکه همچنین بار هفتم بود که در المپیادا شرکت می‌کرد. اکسانا یگانه ورزشگر است که 7 بار پای هم در بازی های المپی اشتراک کرده است. او سال 1992 در بازی های المپی مدال طلا و سال 2008 مدال نقره را به دست آورده است.
کودک 5 ساله افغان که با خلطه پلاستیکی شبیه پیراهن فوتبال بازی و با نام مسی اولی سالی روان از طریق شبکه‌های اجتماعی پخش شد و او را در سراسر جهان معرف کرد، با لیونل مسی ملاقات کرده است. ملاقات مرتضی مسی افغان با مسی ارجنتینی در حاشیه بازی دوستانه میان دسته‌های بارسلونا اسپانیا و اهلی عربستان سعودی روز 13 دکبر در میدان الغرافه شهر دوحه پایتخت قطر اتفاق افتاده است. مسابقه دوستانه میان دسته‌های اهلی و بارسلونا با حساب 5-3 به فایده اسپانیایی ها انجام یافت. طبق گزارش رسانه ها ملاقات مرتضی احمدی با لیونل مسی با مساعدت صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف صورت گرفته است.
ورزشکار تاجیک خوشبخت قربان‌محمدوف در مسابقه گوشتی جودو در ایالات متحده آمریکا 6 مدال، 2 طلا و 4 برنجی به دست آورد و این نخست در یک مسابقه که در نیویورک برگزار شد در وزن 66 کیلو مقام اول را کسب کرده با مدال طلا سرفراز گشت. اینچنین خوشبخت در این مسابقه در وزن 73 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. بعدن قربان‌محمدوف در مسابقه دیگر که در تکساس برپا گردید برای جای سوم مدال برنجی گرفت. ورزشکار تاجیک در مسابقه آخرین که در ایالات نیوجرسی دایر شد با صاحب 3 مدال، 1 نشانه طلا و 2 نشانه برنجی شد. در این باره به رادیوی آزادی از فدراسیون جودو تاجیکستان روز 13 دکبر خبر دادند. به اطلاع این منبع پهلوان تاجیک خوشبخت قربان‌محمدوف 23 ساله تحت رهبری مربی معروف روسیگی ولادیمیر یلچنینوف تمرین میکند. ضمن این یلچنینوف پیشتر برنده مدال برنجی بازی‌های تابستانه المپیک سال 2008 در پکن رسول باقیف را مشق میداد. فعلاً یلچنینوف مربی قهرمانی آسیا کامرانشاهی اوستاپیریون می باشد.
ورزشگران تاجیک در یک مسابقه بین المللی اید با تایکواندو WTF که در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک برگزار شد 3 مدال به دست آوردند. در این مسابقه که بین نوروسون و نوجوانان و بزرگسالان صورت گرفت، 150 ورزشکار از 3 کشور قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شرکت داشت. ورزشگران تاجیک محمد حسن شو محمدوف در وزن 63 کیلو، بین نوروسون و منوچهر نعمتوف در وزن 54 کیلو میان بزرگسالان جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا سرفراز گشتند. اولیو سعیدوف در وزن 73 کیلو بین نوجوانان با مدال نقره مکافاتانیده شد.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره معاون اول رئیس فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال ولنتین گراناتکین شرکت خواهد کرد. در این مسابقه که از 8 تا 21 ژانویه سال آینده در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شود، دسته های منتخب نورسان سال تولدشان 1999 و خردتر اشتراک می کنند. بجز تیم میزبان در شهر سنت پترزبورگ در این مسابقه 9 دسته منتخب کشورهای سابق شوروی بلاروس، قزاقستان، لاتویا، لیتوا، مولدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و استونیا، اینچنین تیم‌های بلغارستان، اسلواکیا، اسلوونیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می‌شود. دسته‌هایی که در گروه‌های خود جایهای یکم و دوم را اشغال می‌کنند، به دور 4 یک نهایی راه می‌یابند.
دسته دیسی اینوست دوشنبه برای بار سوم با عنوان قهرمان سه‌کاراته فوتزال تاجیکستان مشرف شد. دیسی اینوست که در بازی دوره نوبتی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم سورو کمپانیای دوشنبه با حساب 5-2 پیروز شد، پیشگی خالیب مسابقه لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان در موسم سال 2016 گردید. برای جایهای دوم و سوم دو دسته دوشنبه، گازپروم و سورو کمپانیا تلاش دارند.
تشکر از همکاران ما زرنگیز نوروز شاه و عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کردند. هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان در این روزها در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به هیئت نمایندگان اعضای دسته منتخب زنانه کشور داخلند. در دایره برنامه این سفر اعضای هیئت با همکسبانی آمریکایی خود ملاقات نموده، مسائل مربوط به رشد فوتبال زنانه را بررسی می‌کنند. اینچنین بانوان فوتبال بازی تاجیک در جریان سفری 10 روزه از ورزشگاه ها، مکتب های ورزشی و دانشگاه های ایالات متحده آمریکا دیدن کرده، بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال این کشور را تماشا خواهند کرد. حالا صحبت داریم با قربانگل قربانوه که به هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا شامل است.
چرا نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اویلوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اویلا خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن. عین حال پدرم از دنیا گذشته هستن و من خواهم که کسب پدرم رو تو آخره دوام دهم.
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟ در کجا مشق میکنید؟ کی است مربی شما؟
من در دسته فوتبال قرآن‌تپا با نام وخش می باشد که ترینر ما رحیم ریزاماتویچ است و در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنم و تمرین میکنم که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول را گرفتیم و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنم که باز هم بیشتر سهم خود را در سوهای ورزش بخصوص فوتبال سهم خود را گذارم.
شرایط ها هستن برای مشق؟
شرایط ها هستن و حاضر تمرینگاه ما را ایواز کردن، دیگر نوهاری های زیاد جای داده ایستن و علال خصوص برای زن ها دختران دستگیر زیاد هستن و مینداری خود رو برای ریاست جوان ها ولایت خطلان و سهوی نزی حکومت جمهوری تایستان برسن که با ما به نهایت دستگیر زیاد بکنن.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که در چمپیونات اشتراک کنم و نامبرداری ملت خیش باشم، همچنان که دیگر دختر رو سهم خود رو گذاشته ایستونم و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
با شنوندگان ما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که با همه شخصان ورزشی دختران و اینچنین آن دختران که در خونه نشستن با خود یک مقصد گذارن که اگر هر یک شخص مقصد خود رو گذاشت انشاءالله اولو عملی میگردد و با اونها سلامتی، اولو سلامتی و خوشی زندگی که هست ارزو دارم.
تشکر برای صحبت با شما، هم ما موفقیت ها ارزو مندیم.
هم صحبت من قربان گل قربانوه عضو هیئت نمایندگی فوتبال زنانه تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته حاصلات ناحیه فرخور برنده مدال‌های نقره قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به موسم نوی فوتبال در میدان احتیاطی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه شروع کرد. حاصلات به دور انتخابی جامعه ایفسی یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 31 ژانویه سال آینده آغاز می‌یابد آمادگی می‌بیند. این دسته که مقصد راه یافتن به دور گروهی جامعه ایفسی را دارد، حیاتش را مستحکم میکند. محمد جان حبیب اللویف سرمربی دسته حاصلات روز 14 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از 12 دکبر سر کردم و دسته را سرجام کردیم. عموماً آمادگی با بازی جامعه آفریقا دیده شدیم و بغیر از بازیگرانی که در موسم گذشته در حیات دسته بازی میکردند، ما با حیات دسته قریب 6-7 بازیگر دعوت کردیم. اینها موفقیتگران خورشید بگنظرف، بختیار خلندرف از دسته وحش قرانتپا، بازیگران خط هجومی که سال گذشته در دسته خیر وعدت جانسون برآمد کرده بود در قسم اول چمپیونات، امروز در حیات دسته ما موسم سوال را سر کرد. عبدالصمد حاجی‌بایوف بازیگر دسته حاصلات که سال موسم گذشته در حیات دسته بازی میکرد، عموماً سلامتیش خوب نبود، موسم گذشته را اشتراک کرده نتونید. دیگر بازیگران دعوت کردیم با مانند محمد جان حسن از دسته برخی توجیک، شودیبک غفوروف از دسته سیسکا، و عموماً در نظر داریم که یک دو سه بازیگر دیگر هم دعوت کنیم. و خیلی که میدونیم از تیاری با بازی ها رفته صورت و میخواییم که تمام این بازیگرانی که میخواییم که در حیات دسته بینیم یک آزمویش میگیریم، یک امتحان میگیریم در بازی های رفیقانه.
به گفته ای محمد جان حبیب اللویف، مرحله اولی آمادگی دسته حاصلات در دوشنبه تا سال نو ادامه خواهد کرد. مرحله دومی آمادگی دسته ماه ینور در شهر قیراقوم ولایت سوخت دایر خواهد شد. آقای حبیب اللویف افزود:
ماه دکبر یکان بازی رفیقانه و نقشه نداریم، لیکن در ماه ینور قسم دیمی تیاری من در شهر قراقوم میخواییم گذرانیم و یک چند بازی رفیقانه با دسته های قزاقستان و ازبکستان گذرانیم.
دسته حاصلات بر رقابت از دوری پیشکی جامعه ایفسی شروع میکند. در این مرحله مسابقه رقیبی حاصلات باشگاه شاهین آسمایی قهرمان فوتبال افغانستان میباشد. بازی اول 31 ژانویه در مهمانی و بازی جوابی 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند.
خیلی می دانیم قهرمان افغانستان هم بار اول در مسابقه اشتراک می کند. سرمربی دسته قهرمان افغانستان هم مربی از تاجیکستان می باشد، بویر ایگامبردیف است. و امروز که یاردمچی من نرمیدین طالبو که قریب 2 سال 3 سال می شود در افغانستان کار کرد، جای سست و سخت حریف رو می آموزیم. البته عموماً نیت داریم، امید داریم که در بازی گروهی راحت گیریم.
در مورد پیروزی حاصلات در دوره پلی آف با غالب جفت دردوی قرغیزستان بالکانی ترکمنستان روبرو خواهد شد. به سه باشگاه آسیای مرکزی، استقلال تاجیکستان، آلتین اصیل ترکمنستان و آلای قرغیزستان که به دور گروهی مستقیما راه یافتند، غالب مرحله پلی آف همراه می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پرآواز دلم، ای تپیش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی شهر پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه اخراج مردمی آسایشته از شهر حلب شروع شده است. سوریه و مخالفان جنگ را بس کردند تا از شهر خراب زار بیرون شوند. 258 طبیب برای 16 میلیون چشم. در تاجیکستان کمبود متخصصان چشم مایه نگرانی شده است.
واسه چشم من راست، من بسیار میخوام که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک ها یا اینکه دیگر دخترها.
و تنینی نوای توجیکی در آلمان، یک بانوی آلمانی ترونه های توجیکی را با دایره و ستار به گوشی هوادارانش رساند.
ستارکه ما استاد برایم نوختن را ستار فوزیلوف نوخته است، اما من مطرب نیستم، اختصاصم شرق شناس است و عنوان نامزد علمی را دارم.
دوستانی کل توجیکستان مفتیش پرونده بزرگ میریورف ادوکات محکوم شده توجیک را بازداشت کرده است. مظفر حکیموف مفتیش سرایست کارهای داخلی شهر دوشنبه 12 دکبر بر اساس شکایت وکیل مدافع بزرگ میریورف دستگیر شده است. مفتیش وزارت با از خود کردن 25000 دلار عیبدار می شود که از نزدیکان بزرگ میریورف ماه اکتبر سال گذشته برای پرداخت قرض جبریده های یورف گرفته است. مظفر حکیموف را با سوء استفاده از وکالت های منصبی هم کردند. خویشاوندانش میگویند که او بیگناه است. بزرگ میریورف وکیل دفاعی شناخته توجیک دو ماه پیش با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و دعوت به سرنگون کردن حکومت برای 23 سال روانه زندان گردید. طرفهای درگیر در سوریه برای سوزش آتش بس به موافقه رسیدند تا اجازه دهند مردم آسایشته از شهر حلب بیرون شوند. سوزش برای اخراج ساکنان و شورشیان روز 14 دکبر حاصل شده است و صلیب سرخ گفت که بیرون بردن مردم آغاز یافته است. پیشتر از این جنگ ها امکان ندادند مردم از مناطق تحت نظر شورشیان بیرون آورده شوند. گزارش داریم درباره روزهای آخر حلب که نیروهای سوریه تقریبا همه مناطق آن را از شورشیان گرفتند.
بعد من ورا بعد من ورا
بعد از ضربه های زیادی هوایی و تیراندازی ها نیروهای سوریه به داخل شهر حلب حرکت میکنند. آنهایی که میتوانند از خرابزارها میگریزند، چون ارتش سوریه ضرب الاجل آخرین را داده است.
تروریست ها در گذشته هم از خارج شدن از شهر سرکشی کردند و حالا هم نمی خواهند برایند. برای همین ارتش سوریه می گوید که انتخابشان محدود است. تسلیم شوید، اگر نه می میرید.
در مناطق زیر نظارت شورشیان در حلب هزاران نفر از مردم آسایشته ماندند. سازمان ملل می گوید ارتش سوریه در این جایها خودسرانه بعضی از افراد را می کشد.
واقعا من دیروز به رفیقانم ویدا گفتم، چون آخرین ساعتهای ماست و ما باور نداریم که در سیاره کسی هست که به داد ما برسد.
نیروهای سوریه پرچم را برمی افرازند و آتش بس اعلان می کنند تا مردم وحشت زده از حلب بیرون شوند. ولی با دیگر باره شدت گرفتن جنگ ها در شهر اخراج مردم را از شهر متوقف کردند.
این گزارش قبل از اعلان آتش بس برای اخراج ساکنان آسایشته از حلب آماده شده است و آنگونه که گفتیم اخراج از حلب دومین شهر بزرگ سوریه آغاز شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که برای بیرون بردن 200 مجروح آمادگی می‌گیرد. رسانه‌های دولتی سوریه گفتند که 4000 شورشی با اهل خانواده‌هایشان از نواحی شرقی حلب بیرون برده می‌شوند. درباره تیراندازی هنگام اخراج بیماران هم گزارش می‌رسد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان کمبود شدیدی طبیبان چشم مایه نگرانی شده است. در کشور برای میلیون ها نفر بیشتر از 200 طبیب چشم خدمت میکند و این نارسایی سبب شده است که افراد زیاده و بخصوص کودکان یا نابینا شوند و یا تا آخر عمر عینک بگیرند. زرنگیز نوروشاه موضوع را پیگیری کرد.
کمبود متخصصان چشم در نواحی دوردست کشور اکثر آنهایی را که مشکل بینایی دارند به پایتخت می‌آورند، اما خیلی دیر، زمانی که علاقه به گفته متخصصان معالجه مشکل و ضرورت به جراحی پیدا شده است.
نوزنین 14 سال دارد و یک جراحی چشم را در پایتخت پشتی سر کرد. در 6 سالگی چشمانی نوزنین که خیره می دید یک بار آلوز شد. والدان تنها با گذشت 7 سال بعد تلاش طبابت در ناحیه خود تصمیم گرفتند او را به شهر آورند. اکنون برای باز دنیا را روشن تر دیدن نوزنین را می باید یک جراحی دیگر را نیز از سر گذراند.
مرا جراحی کردند برای بعد از چشم راست. من بسیار می خواهم که چشم من راست باشد مثل دیگر کودک های یا اینکه دیگر دخترها.
پزشکانی که نوزنین را معالجه میکنند میگویند چشمان او در نتیجه کمبینی و فشار زیاد آوردن به چشم آلوز شده است. طبیبان میگویند اگر او را در مرحله اولی بیماری تبابت میکردند شاید کار تا به جراحی نمیرسید.
فشار بیماری که کمبین هستند قریب 60 روز همین با آلوزی و در ازمون قدر مدر با آلوزی کتا با مراجعه میکنند. من میکنند که چشم بیرد آلوز بودن کتا چشمش باید خیرانی میکنند.
طبیبان افتمالوک های تاجیک از افزایش بیماری های چشم مخصوصاً میان نورسان و جوانان ساری نگرانی میکنند. در 9 ماه اخیر در مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم بیش از 3000 نفر معالجه و جراحی شدند که 40% آنها کودکان و نورسان بودند. بنابر اطلاع رسمی حال حاضر در کشور همگی 258 طبیبی بیماری چشم فعالیت می نماید که برای 8 میلیون نفر بسیار کم است. متخصصان می گویند پیشتر طبیبان به قدر کافی بودند و در سراسر کشور نظارت می بردند و معاینه می کردند. حالا این چیز نیست.
امروز در مکتب ها معاینه طبی گذرانیده نمی شود. اگر قبلا همه ساله میان مکتب بچه ها این معاینه گذرانیده می شد، متاسفانه سالهای اخیر این به نظر نمی رسد. از این رو از والدان خواهش می کنیم که اقلا یک مرتبه خودشان دوامی سال فرزندان رو از تشخیص طبی گذرانند.
مرکز جمهوریوی کلینیکی بیماری های چشم یکی از مؤسسه های طبی سرودم است. در این مرکز 25 طبیب فعالیت دارد. 7 نفری آنها جراحند. مسئولین آن میگویند که بیماران را صرف نظر از محلی زیست قبول میکنند. اما این معنای آن را ندارد که توانند تمامی آنها را به طبابت فرا گیرند.
برنامه را ادامه میدهیم. لایحه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که به آسیب دیدگان مینا و خانواده های آنها در تاجیکستان کمک میرساند از پایان فعالیتش خبر داد. مدت 4 سال این کمیته به صدها ضرر دیده است، سرکش مینا یاردم مالی رسانده است. به اتمام رسیدن این برنامه در حال است که هنوز هم میدان های زیاده در مرز تاجیکستان با افغانستان و ازبکستان باقی میماند. از این میناها بیشتر مردم آسایشته آسیب میبینند. شادمانیتی موضوع را ادامه میدهد.
سعید معروف ناصیروف مینروب است. سال 2014 در پی یک انفجار مجروح و از یک پای محروم شد. آن زمان 29 ساله و صاحبی دو فرزند نابالغ بود. به حیث رهبری گروه مینروبان در یکی از منطقه های نزد مرز با افغانستان کار میکرده است.
امروز لبه دریا 5 متر ایست تازه کردگی، منطقه تازه کردگی شده بود. بچه ها وقتی دم گرفتن می بامدن نیست. وقتی دامین تیو دیخته ما همه طرف برامدم که مینه در آنجا بودن و با آنجا قیدیم ترکشید.
سازمان های مسئول مینروبی تبابت این جوان را بزیمه گرفته پای سنعی ماندند. از باقی مانده پولی بیمه تیبی صاحبی خانه شد و حالا به تجارت خرد مشغول است. مثل سعید معروف ناصیرو 446 نفر دیگر از مینه های باقی مانده از جنگ شهروندی معیوب شده بیش از 350 کسی دیگر هلاک شده است. برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ که از سال 2012 در تاجیکستان به ضرر دیدگان مینا و اویله های آنها کمک می رساند امسال به انجام رسید. با گفته مسئولان این کمیته آنها دوامی 4 سال به 751 نفر ضرر دیده مینا و اویله آنها کمک مالی رساندند.
شماره اساسی، شماره زیادی که از مینا ضرر دیدن معلقه کمک رساندیم. ولی نوابسته از انجام این برنامه در آینده اگر خدا نخواسته یکون نفر از مینه ضرر بیند ما کمک می رسونیم.
تا حال از انفجار مینه ها در تاجیکستان اکثران مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. از روی اطلاع مرکز تاجیکستان آید و پاکاری از مینه ها تا حال بیش از 11 کیلومتر مربع میدان از مینه و دیگر مواد ترکنده پاکسازی نشده است. ولی در مجموع تا 10 سال اخیر 190 میدان میندار در 14 ناحیه کشور به ویژه در سرحد تاجیکستان و افغانستان پاکسازی شده بیش از 12 کیلومتر مربع از مینا آزاد کرده شده است. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
آخری همین هفته در برلین یک محفل جالب برگزار شد. یک دانشمند آلمانی شب ایجادیش را با دایره نوازی و سرودن ترانه های توجیکی برگزار کرد. با وجود آنکه اوتا شیلینگ مطرب کسبی نیست، بنابر شوق زیاد به موسیقی توجیک چندین ترانه را با این زبان بسیار زیبا می سراید. فرزان محمدی که در این محفل فرهنگی شرکت داشت میگوید هواداران هنر خانم شیلینگ در آلمان کم نیستند.
این زنی آلمانی تبار 15 سال است که دایره تاجیکی می نوازد و در زادگاهش برلین هواداران زیاد دارد. در این شب نشینی هنرش در نواختن همزمانی سه دایره را همراه با خیرالله دادابایف دایره نوازی تاجیک نمایش داد.
بلاس
نمایش امروزه ایده یک جایه من و خیرالله جان بود. ما یک سال پیش همکاری را شروع کردیم و در دوشنبه نیز نواختن شش دایره را به نمایش گذاشته بودیم. من او را به برلین دعوت کردم و همین محفل را دایر کردیم.
اینجا مستر کلاس ارگانیزویم و کنسرت سیوودنیشنی.
اوتا در 12 سالگیش کوشش کرد نواختن اسباب های ضربی را آموزد ولی به او میسر نشد. بعدن وقتی دانشجویی با دیگر هواسکاران آهنگ های شرقی گروه موسیقی را با نام چیلتن تأسیس دادند و با سفر هنری به دوشنبه رفتند.
فیضالله الماسف نخستین بار دایره را به دستم در دوشنبه داده بود. بعد آن یک مدت در تاشکند با این ساز موسیقی آشنایی پیدا کردم ولی اساساً برایم نواختن را ستار فوزیلوف آموخته است. اما من مطرب نیستم. اختصاصم شرق شناس است و عنوان نامزد علمی را دارم. برای همین بین آموزش من فاصله زیاد است که این برای نوازنده کسبی بودن موافق نیست.
در این محفل با شیوه بدخشانی تاجیکی سرود خواندنی اوتا اهل تالا را به وجد آورد. وی هرچند زبان تاجیکی را بلد نیست ولی 15 سرود تاجیکی را از یاد کرده است. در این شب نشینی اگر صدای دایره برای تاجیکان مقیم آلمان نوای وطن را به یاد می آورد ولی برای اروپاییان که تنها اصابهای ضربی افریقایی و هندی را شنیده بودند لذت دیگر داشت.
به من نوازش با دایره بسیار محقور شد. همه نواختن ها چی با تبل و دایره چی با دست و چوب. به فکر من دایره بسیار مهم است چون شما در آن تمام شیوه های آهنگ های آسیا، خاور میانه تا بحر میانه زمین، اسپانیا، پرتغالیا و پندره برزیل را هم پیدا میکنید.
حالا تمنا یگانه دختر اوتا که همگی 7 سال دارد توانسته است دایره به دست گیرد و آرزوهای کودکی مادرش را که نتوانسته است به زودی دایره نماز باشد عملی سازد.
گزارش کامل درباره این زن هنرمند و خبر و گزارش های دیگر را می توانید در وبسایت azadi.org ببینید. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک نیز دنبال کنید. برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلاس نیز پیشنهاد شما می شود. تا برنامه های فردا خدا نگهداری هر یک شما.
شنوندگان ارجمند سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
سلام، آخرین تحولات روز رو من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر آمریکا در دوشنبه مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان این دو کشور را بررسی کرده است. بنا به اطلاع محمدعطا سلطانوف، سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان، در این دیدار شکرجان ظهوروف به تاریخ و دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان تاجیکستان و آمریکا تاکید کرده و گفته است حالا در کشور 50 کارخانه مشترک و 9 کارخانه صرف آمریکایی فعالیت کرده، آمریکا به تاجیکستان به مقدار 600 میلیون دلار کمک بشردوستانه رسانده است. جناب ظهوروف با اشاره به سیاست درهای باز تاجیکستان در سیاست خارجی این کشور گفته است که کشورش میتواند با آمریکا در بخش های انرژی، کارکرد سنگ های قیمتبها و محصولات کشاورزی همکاری های سودمند داشته باشد. گروه 3 نفری مردان افغان را بعد رد شدن درخواست پناهندگیشان از آلمان اخراج کردند. بنا به گزارش ها یک هواپیمای چارتری آنها را از شهر فرانکفورت روز 15 دکبر به کابل آورد. بعد موافقت آلمان و افغانستان در ماه اکتبر درباره بازگردانیدن مهاجران، بار اول است که گروه از افغان ها را به کشورشان برمیگردانند. مطیع الله، یکی از این پناهندگان، به خبرگزاری رویترز گفت:
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست داد، مگر من مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست ندارم. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره، مگرم اجاره دارم چی کنم؟ اینجا با مجبور هستم یاد طالب برید، دایش برید.
آلمان سال 2015 بیشتر از 890 هزار مهاجر را قبول کرد که اکثریتشان از افغانستان و عراق و سوریه هستند. در نیمه اولی امسال 18 شهروند افغانستان را از آلمان راندند و به 12500 نفرشان امر دادند که از کشور خارج شوند. آلمان به آنهایی که درخواست پناهندگیشان رد شده است یاردن مالی می دهد تا خودشان به وطنشان برگردند. در ژاپن ملاقات دو روزه شینزو آبه نخست وزیر این کشور و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شروع شد. شینزو آبه روز 15 دکبر در شهر نگانان گفت که ملاقات امروز و فردا بین رهبران به رشد همکاری های دو جانبه فوق العاده کمک میکند. بعد غصب این جزیره قریم اوکراین در ماه مارس سال 2014 بار اول است که ولادیمیر پوتین به ژاپن سفر میکند. ژاپن هم برای غصب قریم به ضد روسیه تحریم جاری کرده است. انتظار میرود دو طرف چند سازشنامه درباره همکاری های اقتصادی از جمله تکنولوژی های طبی و انرژی به امضا برسانند. انتظار نمیرود ژاپن و روسیه درباره بحث سری جزیره‌هایی که نیروهای شوروی در آخر جنگ جهانی دوم از ژاپن غصب کردند با موافقه برسند. روسیه این جزیره‌ها را کوریل جنوبی و ژاپن مناطق شمالی می‌نامد. برای همین جزیره‌ها تاکنون دو طرف عهدنامه صلح امضا نکردند. مختار ابلیازوف صاحب ملک پیشینی بانک قزاقستان در مصاحبه با نشریه فرانسوی لیبریشن اعتراف کرد که انقلاب لاله‌های سال 2005 را در قرقیزستان وی سرمایه‌گذاری کرده است. ابلیازوف در این مصاحبه بار دیگر گفته است تعقیب وی کاملا ماهیت سیاسی دارد. برای تقویت گفته‌هایش و از حادثه‌های قرقیزستان مثال آورده است. ابتدای سال 2005 من مخالفان قرقیز را سرمایه‌گذاری کردم تا رژیم قرقیزستان فرو ریزد. این برای من مهم بود که حداقل در یک از کشورهای پیشین شوروی روند دموکراتی سازی آغاز شود و آن حادثه ها توانستند که اصلاحات مثبت را زمینه گذارند، گفته است ابلیازوف. بانکدار پیشین و مخالف قزاق مختار ابلیازوف 10 دکبر از زندان فرانسه رها شد و از سال 2013 به این سو در زندان بود. دادگاه عالی ماموری فرانسه اجازه نداد که ابلیازوف به روسیه استرداد شود. پرزیدنت عمل کننده ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف در انتخابات پرزیدنتی ماه فوریه سال 2017 نامزد شد. در این باره رسانه های محلی ترکمنستان خبر می دهند. بردیمحمدوف از حزب دموکراتیک ترکمنستان نامزد شده است. ابتدای تیر ماه سال جاری بردیمحمدوف به کنستیتوسیه کشورش تغییرات وارد کرد. طبق این اصلاحات مهلت پرزیدنتی از 5 تا 7 سال دراز و محدودیت سن و سالی پرزیدنتی تا 70 سالگی رسانده شد. در ترکمنستان 12 فوریه سال 2017 انتخابات در نظر است. پیشبری نامزدها 14 دکبر شروع شد. در چند روز آینده رقیبان بردیمحمدوف معین می شوند. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل خواندن است.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
دادستانی کلی تاجیکستان علیه مفتش سرریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه پدپلکونیک مظفر حکیموف بر اساس شکایت وکیل مدافع بازداشت شده بزرگ میر یاروف با ماده 316 قسم 1 یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی پرونده باز نموده او را روز 12 دکامبر بازداشت نمود. مظفر حکیموف در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوس نگهداری می‌شود. من میرزا نبی خالق‌زاد جزئیات این موضوع را تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهم کرد. این قضیه با بازداشت و اتهامات اولی بزرگ میر یاروف رد میگیرد که سپتامبر سال 2015 گویا برای قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شد و بعدن دادستانی گفت که گویا وکیل او دفاع پولهای مشتریان را گرفته با وعدهش وفا نکرده است، ولی همان وقت خود یاروف و نزدیکانش بازداشت را دارای انگیزه های سیاسی نامیده گفتند که سبب این در حمایت حقوق اعضای زندانی حزب آن وقت ممنوع شده نهضت اسلامی میباشد. تحمینه کامیل و وکیل مدافع مظفر حکیموف روز 15 دکامبر به رادیو آزادی گفت روز 12 دکامبر مظفر حکیموف بازداشت شد و در دایره تفتیش پیشکی پرمندش به بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخله انتقال داده شد. در شرح قضیه مذکور تحمینه کامیل و میگوید
ما همچون عدد شونده اینه به موده 316 عدد دانیشن ما این زمان ماندمونه که مظفر بستن که با عزیب اما اعلان کردم مخدم رو تماما گناگور حساب نمیکنم، لیکن از چی لحاظ باشد داریم و من فرمانده رو شناس نکرده ایستاده است. بولون که اینا همچو عبد شونده تشیده باشن باید اینجا فرمانده میرست تو این با اثر نه برای چی با کدام ماده هیچی نمیگوید.
مشرفه نصریدین و خواهر مظفر حکیموف روز 15 دکامبر به رادیو آزادی گفت در نسبت برادرش 6 ماه قبل پرونده باز شده است ولی آنها درک نداشتند. وی میگوید از دیگران درباره این مسئله آگاه شده، از برادرش درسی این خبر را پرسان شده است ولی او اتهامات را رد نمود. درباره جزئیات بازداشت برادرش مشرفه نصرالدین و چنین گفت
روز دوشنبه بود ام فریاد کردن پراکراتورا ساتوی 5 بگو بردن و اس محکم کردن می تو زرا محکم ایرون کی برای چی همین شش مو شده مو نمیدونم یی دوتری ما یگون کس بغاب نمیزد ما همی بردا محکم کردن بعد اون فهمیدیم کی شش مو شده نه دیلا و گوش کرا بودی پراکراتورا.
اما خاصیت یورو و خواهر بزرگ میر یوروف گفت که حادثه واقعا هم جای داشت و خودی او هم از جریان این کار آگاه است. از روی گفته خاصیت یوروبا که به حیث شاهد به دادستانی کل برای شرح این قضیه بیان داده است، مشورت با حکیموف روز 8 اکتبر سال 2015 صورت گرفت. با گفته یوروبا مفتش مظفر حکیموف آن روز در بازداشتگاه موقتی سرریاست کارهای داخلی واقع در ناحیه فردوس وعده داده است که در برگردانیدن پولهای مشتریان دعواگر بزرگ میر یوروف در حجم 25000 دلار کمک میکند. خاصیت یوروبا میافزاید مطمئن بود که حکیموف در دایره پرونده این پول را به آنهای میدهد که خود را جبریده یا دعواگر معرفی کردن.
این خیلی نمیشه شما باید بیاریم بعد از یه مقری خود میکنم و این رو دمیتیم 25 هزار دو پشکه ده هزاری کلازه نیخت پنج هزار میگم این های انگر چو میتریان هم ده اکرس بیم که من این رو قصد کده آوردم و همون میداریم در همون کابینت رو در بحر سوش نگیرد با کابینت های دیگه در کابینت های دیگه سید رو را.
دادستانی کلی تاجیکستان در ماه سپتامبر سال روان همه شاهدان را که در جمع آوری 25 هزار دلار دست داشتند دعوت نموده مورد پرسش قرار داده است. ماه شریف دادو و یکی از جبدیده ها میگوید در حقیقت مفتش دادستانی عیسی زاده او را دعوت کرد و پرسید که شما در جمع آوری 25 هزار دلار سهم دارید و در پاسخ گفته است که همسر بزرگ مهر زرینه از او خواهش کمک کرده بود ولی از بس که وی مبلغ نداشته است نتوانست از دست یاری دراز کند. در همین حال تحمینه کامل و وکیل دفاع مظفر حکیموف می افزاید که نفر محکوم شده در نسبت مفتش خود خصومت دارد و این شکایت مخصوص برای ریزانیدن آبروی حکیموف برده شده است. وی گفت حالا تفتیشات ادامه دارد و باور دارد که بیگناهی زیر حمایش ثابت خواهد شد. دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال روان بزرگمهر یوروف را به 23 سال زندان محکوم کرد. در پی این حکم نسبتش پرونده نو جنایی برای به احترامی به سود و تحقیر نماینده دولت باز شده است که در صورت گناهگار اعلان کردن یوروف خطر افزودن مهلت زندان او را در پی خواهد داشت.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
طبق تازه‌ترین خبرها
حکومت سوریه و نیروهای مخالف آن در مورد آتش‌بس در شهر حلب به سازش رسیدند. بر پایه این توافق، شورشیان در چند ساعت آینده باید از قسمت‌های شرقی این شهر خارج شوند. تحولات اخیر در قضیه پرسر و صدای جنگ در حلب را من محمد وفاری زازاده پیشکش شما میکنم. یک رسانه وابسته به حزب الله لبنان میگوید که توافق برای انجام آتش‌بس به نتیجه رسیده است. یک مقام دولتی سوریه نیز به خبرگزاری ها گفته است که عملیاتی آماده سازی خروج نیمه نظامیان آغاز شده است. خبرگزاری رویترز از رسانه های وابسته به حزب الله لبنان نقل کرده است که گفتگوهای دوامدار بین طرف های حاضر در مذاکرات در باره آتش‌بس در حلب به بازبینی آتش‌بس و اجرای آن برای فراهم کردن مرحله های خروج گروه های مسلح از منطقه های شرقی در ساعت های آینده انجامیده است. خبرگزارهای فرانس پرس و رویترز به نقل از مقام های بلندپایه سوریه امروز 15 دکمبر گفتند روندی که هدف آن آماده سازی مرحله های خروج افراد مسلح در شرق حلب است آغاز شده است. یک مقام مخالفان اسد نیز در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرده است که آتش بس از ساعت 2:30 صبح امروز آغاز شده است. سازمان صلیب سرخ جهانی نیز در بیانیه گفته است که مخالفان رژیم بشار اسد از این نهاد و هلال احمر سوریه خواستند که به انتقال زخمیان کمک کنند. مخالفان حکومت بشار اسد در شرق حلب پیشتر از آغاز آتش بس در ساعت‌های اول روز پنجشنبه خبر داده بودند، اما همان وقت رسانه‌های وابسته به حزب الله لبنان اظهار داشتند که اجرای آتش بس با مشکلی بزرگ روبرو شده است. شهر حلب حالا تقریبا به طور کامل به تصرف نیروهای دولتی سوریه و متحدان آن درآمده است. قرار بود خروج مخالفان باقی مانده از منطقه‌های شرقی این شهر از صبح روز چهارشنبه 14 دکمبر آغاز می‌شد، اما با فرا رسیدن وقت اعلان شده و گذشتن وقت گزارش شد هنوز کسی از منطقه‌های شرقی بیرون نشده است. چند نگذشته گزارش های نشر شد که ایران با شرط های نو در مورد بیرون برآوردن زخمیان از دو دهه شیعه‌نشینی تحت محاصره گروه های مخالف مانع برقراری آتش بس شده است. پس از این گروه نوردین زنگی از گروه های اساسی مخالفان گفت توافق نو به دست آمده است که دهه های محاصره شده در ولایت ارلب را هم در بر می گیرد. ایران و حزب الله لبنان از مهمترین حامیان بشار اسد در جنگ داخلی سوریه هستند. شهر حلب از آغاز جنگ داخلی در سوریه از پایگاه‌های مهم مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود. طی چند ماه اخیر شهر حلب صحنه درگیری‌های خونین میان نیروهای بشار اسد و شورشیان بود. در این درگیری‌ها هواپیماهای جنگی روسیه از نیروهای حکومت سوریه پشتیبانی می‌کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها در درگیری های اخیر در حلب بیش از 300 هزار غیر نظامی به خانمان شدند. اهالی منطقه های شرقی که از سال 2012 تحت محاصره بودند پس از فرار از این منطقه ها به قسمت شرقی که در اختیار حکومت سوریه بود گریختند. بنابر معلومات سازمان ملل متحد نزدیک به 300 هزار غیر نظامی در شرایط بسیار دشوار در حلب گرفتار شدند. دولت سوریه شورشیان را متهم کرده است که جلوی غیر نظامیان را گرفته نمیگذارند آنها به مناطق امن بروند. یک مقام سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت شمار افرادی که در سوریه تحت محاصره قرار دارند در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده و اکنون به 1 میلیون نفر میرسد. شهر حلب زمان پایتخت تجارتی سوریه حالا به مرکز داغ‌ترین جنگ تبدیل شده است که نزدیک 6 سال بعد در سوریه ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید در این جنگ تقریبا 6 ساله حدود 300 هزار آدم کشته و بیش از 11 میلیون نفر گریزه شدند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.